ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن.
ترجمان وحی.
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک عزیزان قرآنی و همراهان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض میکنم. آیات سوره مبارکه واللیل، آیه شریفه 15 از این سوره مبارکه که فرمود فانذرتکم نارا تلظا لا یصلاها الا الاشقا. ای انسانها، من به شما هشدار میدم از اون آتش سوزاننده و بریان کننده، اون آتشی که بر او وارد نمی شود مگر انسانی که اشقاست. و اشقا رو هم معنا کردیم بدبختر از ماده شقی، یعنی اون کسی که آخرت و سعادت برتر و برجستگی ها و نعمت ها و سعادت های بالاتر رو می فروشد و از دست می دهد نسبت به لذت های زود گذر دنیاوی. و از اون بدتر، اون کسی که سختی و جهنم و آتش قیامت رو که قابل مقایسه با دنیا نیست، اون رو بر تن می خرد برای لذت های دنیاوی. و قطعاً چنین فردی نه تنها بدبخت که بدبخت تر است. سپس در آیه 16 فرمود در وصف این انسان اشقا، برجسته ترین وصف او رو بیان فرمود که الذی کذب و تولا. اون کسی که از یک سو انسانی است که نسبت دروغ میدهد قولا و عملا به کلمات الهی و آیات الهی و کلمه توحید، و وصف دیگر او آن است که از دستورات دینی و معارف انبیا روی برمیگرداند و در یک کلام از توحید و خدا و حقیقت در عالم روی برمیگرداند و پشت میکند. نکته اول در ماده کذب هست که گفتیم تکذیب در فرهنگ قرآن هم تکذیب قولی رو در بر میگیره، یعنی نسبت دروغ به چیزی دادن و یا اون رو قولن و عملن دروغ انگاشتن. به این ترتیب این آیه در سیاق آیات قبل که خداوند برجسته ترین صفات انسانهای پشت کننده به انبیا رو با 3 صفت بیان فرمود کاملا تطبیق میکنه و انطباق داره. آیات 8 و 9 هم سوره مبارکه درباره انسانهای بدبخت فرمود و اما من بخل و استغنا و دیگر آنکه و کذب بالحسنا، اون کسانی که بخل ببرزند و اظهار تکبر و بی‌نیازی نسبت به پروردگار و انبیای الهی بکنند. و صفت سوم اینها این بود که تکذیب بکنند معارف دینی رو یا وعده الهی رو و کذب بالحسنا. پس این در واقع در سیاق همون صفته. و نکته بعدی هم وصف تولاست. در تولا این نکته رو در کتاب‌های لغت ما مشاهده می‌کنیم که اصولاً وقتی ماده ولیه، یعنی ولی یلی ولیان، به معنای تبعیت بلافاصله از کسی کردن باشه، بنابراین معمولاً این واژه در رابطه میان دو شیء یا دو گروه قرار می‌گیره که یک نوع ارتباطی با هم داشته باشن. حالا این ارتباط یا ارتباط علی و معلولیه یا ارتباط رئیس و مرؤوسیه و یا ارتباط رب و مربوبی و ارتباط‌های دیگری که خلاصه یک ارتباط اعتباری یا حقیقی به بین ولی و مولا علیه وجود داشته باشه. در این فضاست که وقتی که میگیم تولا فیه، یعنی اقبال و تبعیت از اون تابع نسبت به مطبوع انجام شد، چنان که صاحب مجمع البیان این معنا رو تصریح میکنه، و هنگامیم که مثل همین آیه شریفه صحبت از اعراض باشه با تولا عنه و یا از سیاق آیه استفاده میکنیم که معنای اعراض کردن و پشت کردن، ولی صحبت در اینه. اصولا در ماده ولی گفتیم یک نوع تبعیت هست، یک نوع پی در پی بودن هست. پس کسی که در این فضا خداوند به او نسبت میدهد تولا، یعنی چیزی را ببیند و بشناسد و در کنار او قرار بگیرد و سپس اعراض کند. پس گویی این شخص حقیقت رو و دین رو و پیامبر رو و کلمه توحید رو شناخت، اما در این حال اعراض کرد و عالمن و آمدن از حقیقت روی برگردون. پس از اینجا نکته زیبایی دیگه از آیه برمیاد که اون کسانی اشقا هستند که حقیقت رو در زندگی به لحاظ عقل فطریشون و به لحاظ محیط اجتماعیشون و خلاصه به لحاظ اون نگاه توحیدیشون که فطرت الهی اونها به اون کشش داره و به اون اشاره میکنه، اون رو بشناسند ولی اون رو پشت بکنند و اعراض بکنند و از حقیقت روی برگردند. این افراد قطعا بدبخت‌ترین انسان‌ها در زندگی هست. البته روشنه که به میزانی که حقیقت برای یک کس بیشتر روشن بشود، اعراض او گناه بالاتر و سخت‌تری است. این چیزی است که در فرهنگ قرآن و روایات بر او فراوان تکیه شده. اون کسانی که عالمند، هر مقدار علمشون بیشتر باشه، البته اعراض اونها از حق هم روسیاهی و گناه بزرگتری برای اونها در قیامت خواهد داشت. به این ترتیب پس آیات 15 و 16 سوره مبارکه واللیل رو مجدداً در سیاق آیات قبل به بحثتون ترجمه می کنند. آیات این گونه بود که فرمود فانذرتکم نارن تلظا، ای انسانها و ای کسانی که از حقیقت و از توحید اعراض می کنید، من شما رو هشدار می دم از اون آتش عظیمی که این آتش قطعاً سوزانندگیش بسیار سخت است و اصولاً قابل قیاس با آتش‌های دنیوی نیست. اون آتشی که لا یسلاها الا الاشقا، بر او وارد نمی شود مگر انسانی که بدبخت تر است و آخرت رو در دنیای خودش فروخت و از دست داد. الذی کذب و تولا، اون انسان بدبخت تری که اون حقیقت کاملا روشن و آشکار و ابده بدیهیات در زندگی، یعنی کلمه توحید رو تکذیب کرد و نسبت دروغ به او داد و یا قولن و عملن به گونه زندگی کرد و به گونه گفتار داشت که گویی دون آخرتی نیست و توحید و حسابی نیست، و سوی دیگر از حقیقت و کلمه توحید اعراض کرد. در آیات بعد، یعنی آیات 17 تا پایان این سوره مبارکه، متقابلن انسانهای اتقا و اون کسانی که رو به سوی توحید آوردند و در دنیا برای آخرت زندگی کردند رو به لحاظ صفات و سجایای اخلاقی پروردگار معرفی می‌فرماید. با تلاوت زیبای دیگری به استقبال این آیات شریفه میریم. و سیجنب الذي يؤتي ماله يتزكى و سيجنبها الأتقى، و به زودی پرهیزکارترین مردم از چنین آتشی دور داشته می شود. سيجنبها یعنی به زودی دور داشته می شود، کنار گذارده می شود، با توجه به معنای واژه جنب. جنب در لغت به معنای کنار و ناحیه یک چیزیه، لذا جنبهو رو به معنای اینکه او رو دور کرد و در یک ناحیه دور از یک شیء قرار داد معنا کردن. جناب راغب در کتاب مفرداتش جنب رو در انسان به معنای پهلوی انسان معنا می کند، چنان که آیه شریفه والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم شاهد خوبی است، چرا که به دنباله این آیه شریفه در سوره توبه می فرماید یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا به ها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، که اون کسانی که طلا و نقره و خلاصه مال و اموال رو نگه می‌دارند و در راه خدا به جریان نمی‌اندازند و انفاق نمی‌کنند، پروردگار اونها رو به عذاب دردناکی می‌فرماید. ما اونها رو بشارت می‌دیم و بعد می‌فرماید در اون روز اینها داغ می‌شند و سوزانیده می‌شند در آتش جهنم، پهلوهاشون، اون صورت‌هاشون، اون پشت‌هاشون، و به اونها گفته می‌شود این همون چیزی است که شما در دنیا حفظ کردید و کنز کردید و نگه داشتید. بنابراین فتوکوا به ها جباههم و جنوبهم، جنوب در این آیه شریفه معنای پهلوه، ولی این معنای جنب که در اصل به معنای پهلوه، کم کم به طور استعاره در معنای ناحیه اطراف و نزدیک به انسان به کار رفت و بعد کم کم باز توسعه پیدا کرد و به معنای مطلق اطراف یک چیز معنا پیدا کرد. مثلا برای مثال ما میبینیم خداوند در سوره مبارکه نساء آیه 36 وقتی که گروه‌های مختلفی که میباید به اونها کمک کرد رو بیان میفرماید و بالوالدین احسانا و بذی‌القربا و الیتاما تا ادامه آیه شریفه، در پایان میفرماید و صاحب بالجن، یعنی کسانی که در دوست نزدیک و همنشین شما هم هستند میباید به اونها هم احسان بشود. پس صاحب بالجن یعنی اون دوستی که در ناحیه اطراف انسان و کنار انسانه. به این ترتیب در یک معنای جامع جنب می شود اون چه که نزدیک چیزی بدون فاصله با او واقع می شه و به تعبیر صاحب تحقیق خارج ملاصق، یعنی اون چیزی که از یک سو خارج از انسانه و در این حال چسبیده به انسانه. این توضیح از اینجا عرض کردم که وقتی که این واژه به باب تفعیل میره و میگیم جنبهو، معنای عکس میده و میشود از او فاصله گرفت، او رو از نزدیک خودش دور کرد و با فاصله از او قرار گرفت. به این ترتیب پس آیه 17 هم که میفرماید و سیجنبها الاتقا، یعنی قطعا و به زودی اتقا از آتش جهنم دور داشته می شود، نه آنکه خود دور می شود، بلکه خداوند به لحاظ شرافت و ارزشی که برای انسان اتقا قائل است می فرماید هرگز در قیامت او از جهنم فرار نمی کند، بلکه آنچنان شرافتی دارد که از جهنم و از عذاب الهی دور داشته می شود و ملائکه خزنه جهنم هرگز جهنم رو به اون نزدیک نمی کنند. سین در اول فعل مضاری یجنبها رو هم به معنای آینده و استقبال و هم به معنای قطعیت، لذا ما در ترجمه آیه شریفه و سیجنبها الاتقا می باید اینطور ترجمه کنیم و قطعا و به زودی دور داشته می شود از آتش جهنم چه کسی؟ الاتقا. اتقا رو ضمن این که در همین سوره مبارکه در ذیل آیه شریفه پنجم که فرمود فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا توضیح دادم، اجمالا عرض میکنم که انسان اتقا یعنی انسان خدا ترستر و یا پروا پیشتر و خلاصه اون کسی که خداوند رو بیش از همه چیز در زندگی در نظر داره و دائما خود رو در محضر حق میبینه. بنابراین اتقا یعنی پروا پیش تر یا خدا ترستر، ولی معنای دقیق بلاغی او به همین بیانی بود که عرض کردم. با امید اینکه همیشه در پناه قرآن باشیم، با همگی شما عزیزان تا برنامه بعد خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون. Yeah.